گفتگو بکنم با دکتر پوری آذربخت پژوهشگر تاریخ تا در رابطه با ماجرای فلسطین، رژیم صهیونیستی و آنچه که امروز داره اتفاق میفته برای ما بیشتر صحبت بکنن. جناب آذربخت سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
سلام جناب بوجاری، انشاءالله که شما خوب باشین. سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. داشتم تاریخچه رو نگاه میکردم، دیدم که به سال 1948 رسیدین، سال نکبت، سالی که فاجعه‌ای بود برای بازگشت فلسطینی ها به سرزمین خودشون. چه جوری شده که اصلا رژیم صهیونیستی ایجاد شد و اصلا صهیونیسم با حالا یهودی ها چقدر تناسب داره؟ اصلا آیا یهودی ها صهیونیسم رو میپذیرن و اصلا نماد صهیونیسم اصلا چی هست و این ماجرای ایجاد این دولت جعلی اصلا چگونه بوده؟
بله درست، بسیار عالی، زمان خوبی هست برای صحبت در این مورد. بله. ببینید، اصل قضیه ما برمیگرده، من سعی میکنم سریع صحبت کنم، برمیگرده به انتهای جنگ جهانی اول. ما در انتهای جنگ جهانی اول یه اتفاقی در دنیا میفته، یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیا که امپراتوری عثمانیه شکست میخوره و تجزیه میشه. تجزیه شدن امپراتوری عثمانی خبر خوشیه، در واقع به عنوان یه بیمار اروپایی کشورهای اروپایی میشناختن، خبر خوشیه برای انگلیس و فرانسه و روسیه که عثمانی از صحنه سیاست دنیا حذف شده. یه اتفاقی میفته، قراردادی بین در واقع انگلیس و فرانسه و روسیه بسته میشه که حتی بعدن روسیه از این سیستم حذف میشه. بین روسیه و فرانسه یه قرارداد که این مصیبت همه دنیا از این قرارداد شروع میشه.
به نام دو تا کشوری که هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن، اومدن در مورد یه سرزمینی که اصلا به اینا هم ربطی نداشت توافق کردن که آقا برن تقسیم.
بله در قرارداد سایس پیکو میان این کشورهای عربی که الان ما یه سریاشون رو میبینیم که اینا همه در واقع زیر امپراتوری عثمانی بودن، این کشورها عربستان، عراق، اردن، در واقع به عرب ها قول میدن یه سری کشور درست میکنن، به کرد ها هم قول داده میشه ولی عمل نمیشه و اونجا بین فرانسه و انگلیس تقسیم میشه. مثلا سوریه و لبنان دست فرانسه است، عراق و عربستان و اینها و منطقه مورد بحث، منطقه فلسطین، در واقع زیر حالا سلطه نمیشه گفت، قیمومیت انگلیس قرار میگیره. منتها یه اتفاقی میافته. ببینید اصلا بحث یهودی‌ها و صهیونیست‌ها اینا بحث‌های متفاوتیه. آقایون صهیونیست یک پدر معنوی دارن به نام تئودور هرتزل. ایشون شروع میکنه از سالها قبل، حتی میاد با سلطان عبدالحمید از آخرین پادشاهان عثمانی، میاد با اون صحبت میکنه که منطقه اورشلیم حالا در تاریخ هست بدیم به ما که سلطان عبدالحمید عثمانی قبول نمیکنه، قابل توجه سردمداران کشور همسایه‌مون که باید حمایت بکنن، اون موقع قبول نمیکنه و این آقای هرتزل میاد سراغ انگلیس و یک پیمانی توسط وزیر امور خارجه انگلیس به نام پیمان بالفور این نوشته میشه که این سرزمین اصلا قرار بود اسرائیلی ها رو بفرستن آرژانتین.
بله.
ولی متاسفانه اینا رو میارن به سرزمین موعود که میگن در کتاب مقدم.
درسته. فقط آیه پیروز بختری مشکلی دارم که یک دقیقه وقت دارم، میخوام بخونم در مورد غزه صحبت بکنم که اصلا ماجرای غزه چیه.
آره بسیار خوب، من میخواستم خلاصه رو بگم، اینو بگم. ببینید 5 تا 4-5 تا جنگ 1948 1956 1967 و 1973 اتفاق میفته و بعد 1982 اسرائیل و لبنان مشکل پیدا میکنن. حالا مجبورم دیگه اینا رو خلاصه بگم. در 1973 ابهت اسرائیل شکسته شد در زمان مبارزاتشون با حزب الله لبنان هم همینطور، اما غزه یه منطقه تنهایی موند بین کرانه باختری و اسرائیل، این طرفش هم که دریا هسته.
درسته.
و این نوار متاسفانه سالهاست مورد محاصره و تحریم هستش، ولی بالاخره صبر دوستان در فلسطین تمام شده چون انقدر ظلم شده توسط اسرائیل که دیگه جای چیزی نمونده.
بله، به عنوان بزرگترین زندان جهان هم هست دیگه.
زنده با دقیقاً. و این که به هر حال دارن خودشون رو تجهیز میکنن، از نظر من به عنوانی که حالا دارم روی مطالعات اسرائیل و فلسطین دارم کار میکنم، مطمئنن 2-3 سال دارم برنامه ریزی میکنن حماس، جهاد اسلامی، اینا دارن برنامه ریزی میکنن، خودشونو مجهز کردن خدا رو شکر و الان دارن این به اصطلاح سیستمو میبرن جلو. ما نباید فلسطینو دست کم بگیریم، چون الان خیلی از صحبت ها میشه که بقیه دارن کمک میکنن. بله. ایران به عنوان مدافع و پشتیبان هست، ولی فلسطین خودش دیگه میخواد این موزل رو انشالله حل
کنه. متاسفانه زمانم تمام شد، خیلی دوست داشتم ادامه بدم ولی فرصتم به پایان رسیده. امیدوار هستم که انتفاضه جدیدی که در منطقه آغاز شده و ضربات سهمگینی هم به رژیم صهیونیستی وارد شده همچنان ادامه پیدا بکنه تا نهایتاً حق آنچی که برای مردم فلسطین و برای مردم غزه هست به درستی ادا بشه و این زندان بزرگ درش بالاخره باز بشه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
خدا حافظ.
زنده باشید.
مرسی. خدا حافظ.